بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از شروع در بحث، به مناسبت این حادثه بی‌سابقه‌ای که در مکه اتفاق افتاد، از باب این که انجام وظیفه‌ای بشه، من هم چند جمله رو عرض کنم. ولی اون که بزرگان، خصوصا رهبری معظم انقلاب، با اون قیام بسیار جامع و عالمانه‌شون مطالب رو فرمودن و مسائل ذکر شده، اما از باب این که خب ما هم وظیفه داریم که در این حادثه اون ناراحتی خودمون رو و بغض خودمون رو نسبت به مسئولین این فاجعه ابراز بکنیم، عرض میکنم چند جمله رو. واقع مسئله این است که یکی از مشکلات امروز جهان اسلام این است که قبله مسلمین در اختیار غیر مسلمینه. این لب و جان مطلب هست که امروز حرمین شریفین در اختیار کسانی هست که اینها خودشون اعتقادی ندارن. لااقل ما میتونیم بگیم عمل ظاهریشون و سلوکشون و رفتارشون با حقیقت اسلام خیلی فاصله داره، در نقطه مقابل اسلامه. خب از دستورات اصلی اسلام این است که مسلمان‌ها نباید تحت سلطه کفار قرار بگیرن، در حالی که امروز ما می‌بینیم که حکام سعودی در اختیار کفار هستند، با امر و نهی اونها حرکت می‌کنن. اون قضایای حمله وحشیانه‌ای که در زمان ملک فهد شد، ملک عبدالله شد به بحرین، و اون قتل عامی که انجام دادن در اونجا، این قتل عامی که در یمن دارن انجام میدن، یعنی همونطوری که کفار واقعا دنبال ضربه زدن به اسلام و مسلمان ها هستن، اینها هم به عنوان یک بازوی قوی برای کفار و برای یهود دارن عمل میکنن. اون قضایایی که در حج در زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به وجود آمد، بالاخره اینها حرم امن رو تبدیل کردن به غیر امن و اصلا تعمدی هم دارن در مخالفت با این آیه شریفه قرآن، که دیگه مسلمان ها احساس امنیت نکنند. مسلمان ها اونجا رو به عنوان حرم امن الهی برای خودشون قرار ندن. خب این یکی از مصیبت هایی است که امروز جهان اسلام، همه مسلمان ها باش مواجه هستند. بس از سوء مدیریت و عدم تسلط بر مدیریت خیلی فراتر از این هاست. بس فراتر از این هاست، یعنی اینها واقعا به دروغ مسئله خادم الحرمینی رو بخواستن نهادینه کنن در میان مسلمان ها. این عملشون در این چند ساله، در این دهه اخیر به خوبی گواهی داده. امروز حامی اصلی داعش عربستان و قطر هست. اینها قضایای سوریه رو به وجود آوردن، البته اینها تحقیق مالی کردن و حمایت کردن. برنامه ریزی دست اسرائیله، برنامه ریزی دست سازمانهای امنیتی آمریکاست، اما به دست اینها دارن پیاده میکنن و اجرا میکنن. حالا شما ببینید در این قضایایی که امسال در حج به وجود آمد که من خیلی برام مشکله که بخوام باور کنم که تعمدی در کار نبوده. هم در اون قضیه جرثقیل میشه بالاخره تا یه حدی انسان بپذیره که بنایی بوده یه حادثه اتفاق بیفته، ولی جرثقیل های خیلی عجیب و غریب رو نمیان همینطوری رها بکنن. که در قضیه منا باید حالا بیشتر تحقیق بشه که متاسفانه راه تحقیق هم بستن، نمیذارن کسی بره. تا دیشب که تلویزیون خبر میداد هنوز به وزیر ارشاد ما ویزا ندادن برای حضور در اونجا، نمیذارن تحقیق هم بشه. خب اینا دیگه تمام با هدایت همون مراکز صهیونیستی هست. خب این قضیه که در منا به وجود آمد و این کشتار فجیع مطرح شد، خب ما سالهای زیاد من موفق بودم حج میرفتم، حدودش باید 14 سال بعثه مرحوم والد رو توفیق داشتیم، مشرف میشدیم به حج. مسیرها برای من خیلی روشنه، به راحتی میتونن اینها مدیریت بکنن و به راحتی یک انسان ضعیف الفکر هم میفهمه که اگر یکی از این راه ها رو ببنده چه قوغایی در راه دیگه وجود میاد. اصلا با همین محضور بودن انسان گاهی خود احساس خفگی میکنه نزدیک همون منا که میخواد برسه. برای خود من بارها اتفاق افتاده. اما چطور میان دو تا مسیر مهم رو میبندن اینها؟ و چیزی که برای هر کسی دل عیان روشنه، حالا و یه کاروانی میارن، باز در اون زمانهایی که ما بودیم میامدن از این مهمانهای اینها با ماشین میامدن، اما اصلا اون جمعیت براشون راه باز میکردن و ولی خب خیلی صدم هم میزدن. اما این بستن اینا نمیشه گفتی امر عادی بوده و بدون توجه بوده. علایه این فاجعه به وجود آمده و واقعا همه عزاداره، یعنی دیگه فرقی نمی کنه برای ما ایرانی باشه، غیر ایرانی باشه، شیعه باشه، سنی باشه، یک همچین فاجعه‌ای به وجود آمده. اون چی که ما روحانیون باید به فکر باشیم و واقعا باید برای آینده در فکر او باشیم، چه راه کاری باید اندیشیده بشه و چه باید کرد که این حرمه از دست این انسانهای پلی، انسانهایی که ریشه تاریخیشون هم به خود یهودی ها برمیگرده، این تخلص پیدا بکنه و خلاصی پیدا بکنه. این مسئله ایست که ما نباید ازش غافل باشیم. اگر امروز ما بگیم خدا و حالا به ما چه ارتباطی داره حرمه در اختیار کی باشه، این حرف غلط نیه. باید فکر کنیم، حالا هر مقداری که عملی هست ممکنه یک فکری اندیشیده بشه 20 سال دیگه 30 سال دیگه نتیجه بده، اما باید دنبال کرد، باید یک آگاهی به مردم دنیا داد. البته این جور کارها واقعا اراده الهی در این جهت وجود داره که سطوت اینها و شوکت اینها و عظمت اینها پیش مسلمانان دنیا از این رفت. البته از همون حمله به یمن این مسئله شد و بالاخره عربستان یک وجاهتی داشت در میان مسلمین، در میان سیاستمداران یک اعتباری داشت. امروز یون وجاهت از دست رفته، اعتبار کاملا از دست رفته، یه برای حکام سعودی هیچ تشریفی اعتبار قائم نیست، هیچ سیاست مداری در هیچ نقطه‌ای از نقاط دنیا، مگر اینکه همه پولی داشته باشند و اما قبلا مسئله نبود، مسئله مالی و پولی در درجه بعد بود. اینها رو در حقیقت تا یه حدی دنیای اسلام پذیرفته بود. ما خوشحالیم که امروز آل سعود مورد لعن و نفرت و تنفر و انزجار همه مسلمین قرار گرفته و باید این توسعه پیدا کنه. اگر میتونید تو شبکه های مجازی راجع به این موضوع کار بشه، اونایی که بلد هستن این طرق رو کار بکنن، ما باید با علمای اهل سنت، با مردم نقاط مختلف دنیا راجع به این موضوع کار بکنیم که این تنفر و انزجار از اینها هرچه بیشتر گسترش پیدا بکنه و واقعا خودمون رو در آلام و در این مصیبت با بازماندگان این کشته شدگان در مکه همه شریک میدونیم و امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به فضل و لطف خودش انشاءالله جبران بفرماید. خب بحث ما در این است که یکی از شرایطی که در مبی معتبر دانستن مالیت. خب در چند جلسه گذشته ما مطالبی رو مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که به نظر ما مالیت معتبر نیست. در مبی لازم نیست که مبی مالیت داشته باشه. حالا برخی از عبارات فقها این است که این که در مبی مالیت معتبره، این رو به مشهور هم نسبت دادن که مشهور بین فقها این است که در مبی مالیت معتبره. مرحوم آقای خویی در این منهاج الصالحینشون فرمودن المشهور علی اعتبار ان یکون المبیع و الثمن مالا یتنافس فیه العقلا، به مشهور نسبت میدن. بعد میفرمند ولکن الظاهر عدم اعتبار ذلك و ان کان الاعتبار احوط، احتیاط استحبابی میکنن. که خب حالا نکته ای که ما میخواییم اینجا عرض بکنیم، ببینید ما رو عدله گفتیم بر حسب عدله مالیت معتبر نیست. یک کسی میخواد چیزی رو بفروشه، به حقیقتش تبادل در اضافاته، اما لازم نیست که اون متعلقش حتما مال باشه. ممکن یه چیزی هم که مالیت نداشته باشه مبیع قرار بگیره اما معامله انجام بشه. ولی اشاره‌ای که می‌خوایم بکنیم این است که ایشون با اینکه مالیت رو معتبر نمی‌دونن، بعد می‌فرمایند الاعتبار و احوط، احتیاط مستحبی می‌کنن مالیت رو. در باب عبادات احتیاط استحبابی براش مجالی وجود داره. ایما این عمل رو احتیاط مستحبی است که این کار انجام بدید. اما در باب معاملات که معاملات یک امور امضائیه از طرف شارع، ما باید بیدیم که عقلا آیا مالیت را در مبی معتبر میدانن یا معتبر نمیدونن. اگر گفتیم عقلا معتبر نمیدونن، خب این خب معتبر نیست دیگه. شارع نیامده در یک دلیل خاص برخلاف عقلا عمل بکنه بگه من مالیت رو معتبر میدونم. اگر بگیم که معتبرم میدونن، خب معناش است که بدون مالیت اصلا این صحیح نیست. اما این که بیاییم بگیم احتیاط اینه، احتیاط مستحبی اینه، این یه مقداری برای ما وجه صناعی و وجه اجتهادیش روشن نیست. احتیاط مستحبی در باب عبادات این خیلی براش مجاله، اما در مستحب اگر شارع بیاد بگه، شارع بیاد بگه حالا من رجحان میدم به اینکه مال باشه، نداریم چنین دلیل. خود اینکه مشهور قائلن، بله ایرادش اینه، ما ملاکمون اوغلاست، اوغلا احتیاط استحبابی دارن در این موارد، اوغلا که ندارن، نه اوغلا چنین چیزی ندارن، باید بریم سراغ اوغلا، اوغلا چنین چیزی ندارن، مگر اینکه بیم بگیم ما یک دلیل خاص شرعی وجود داره برای اینکه مال باشه، ما چنین چیزی نداریم. ما
مخالفت مشهور
نشید تو فرمودید مشهور مالیات را کرده، مخالفت آخه ایشون مخالفت مشهور هم مضر نمیدونه،
از باب احتیاط
استیفاقی فرمودن
که مخالفت مشهور نشید.
ببینید حالا این یه بحث خوبی داریم امروز مطرح میکنیم، منم ندیدم جایی از مطرح شده باشه در معاملات چه مجالی برای احتیاط استیفاقیه. مشهورم که آمدن گفتن، مشهورم که آمدن گفتن به اعتبار اینکه اوغلا، یعنی مشهور میگن آقا ما بی رو که هم رو اوغلایی میدونیم، اوغلا مالیت رو معتبر میدونن. بله اگر مشهور استنادشون به یک دلیل روایی باشه که اون دلیل روایی به ما نرسیده، اگر یه همچین احتمالی بدهیم می فرمایی درست بگیم آقا یه روایتی وجود داشته در شهر شارع آمده فرموده من زائد بر روش اوغلا، اوغلا میگن مالیت معتبر نیست، ولی به نظر من رجحان داره در مالیت، اگر چنین چیزی باشه بگیم بگیم نداره چنین چیزی نداریم، و نه ظاهر مشهور استناده به چنین روایتی، ظاهر مشهور هم این است که اوغلا معتبر نه، یعنی الان هم در زمان ما هم، حالا من دیدم که در بعض از عبارات فقها ها این بود که اصلا این که مالیت معتبره، حالا ببینم اگر عبارت صاحب حدائق صاحب محدب الاحکام رو یادداشت کرده باشم که صاحب محضب الاحکام مرحوم آقای سبزواری ایشون دیگه که اجماع اوغلا فضلن عن الفقها ها بر این است که باید مبیع مال باشه. بله ایشون در کتاب محضب الاحکام یک چنین مطلبی رو دارن که حالا دارن عبارت ایشون رو من نیاوردم. خب مرحوم آشمندری آمولی هم در مصباح الهدا جلد 12 صفحه 235 ایشون هم فرن یعتبر و فی صحت المبیع ان یکون مال. بنابراین اگر ما آمدیم گفتیم که آقا این مسئله اوغلاییه، مسئله او بین سراغ اوغلا، اوغلا معتبر میدونن یا نمیدونن، این دیگه احتیاط استحبابی اینجور جا معنا نداره. حالا این مطلبیست که ما عرض کردیم دنبال کنید در خود فرمایش امام راجع به یکی دیگر از شرایطی که در مبیع مطرح میکنن، ایشون هم آمدن مسئله احول رو مطرح کردن، اونجا هم ما همین اشکال رو خواهیم داشت. حالا ببینید پس ما در اثبات کردیم که مالیت در مبیع معتبر نیست، و اونایی که بخوان مالیت رو معتبر بدونن عمدتا همون به مبادلت و مال به مال یا به مسئله اجماع یا حدیث توحف العقول که مرحوم شیخ آورده تمسک کردن، که اشکال اینها همه در جلسات گذشته ذکر شد. چی فرمودید؟ بله
اون
نه خود آقای خویی خود امام فرمان حقیقت به هم تبادل در اضافاته. بله ولی این احتیاط استحبابی یعنی چی؟ من خود اصلا مجبوری برای احتیاط استحبابی نیست. آقا شما بینید در باب فرق بین عبادات و معاملات، عبادات امور تأسیسیه، در امور تأسیسی شارع میگه که آقا بهتره این کارو بکنی، عیبی نداره، عبادات دیگه. اما در معاملات، در معاملات خصوصا در معاملات بالمعنی الاخر مثل مسئله بیع، بیع شارع فرمود احل الله البیع حرم الربا، بعد چند تا قانون دیگه هم آورده، قرنی نباشه، صفحی نباشه، حالا یا صفحی یا صفحایی نباشه، اما بقیه شرایط اونا هم نیست در بین اوغلاست. اوغلا اگه مالیت رو معتبر بدونن ما باید بگیم باید مال باشه، ندونن بگیم نیست. بگیم اوغلا میشه این عبارت اخرى میشه بگیم اوغلا میگن احتیاط اینه که مال باشه، معنی نداره در بین اوغلا بیدیزه. این احتیاط ها و اینا مربوط به امور عبادیست که شارع در باب عبادات میتونه لحاظ بکنه. خب نه همین بود دیگه، نه همین بود. خب عرض میکنم که حالا پس مالیت معتبر نیست، یعنی اینجا هم امام هم مرحوم امام که در متن تحریم دارن متمولن، اما دیگه قبول کردن ایشون رو که مالیت داشته باشه، ولی در کتاب شریفشون در کتاب البیع طبق اونچه که ما قبلا از فرمایششون نقل کردیم فرمودن نه مالیت اعتباری نداره. من مکرر عرض کردم بین اونچه که در کتاب البیع استدلالی است و اون چه که در فتوا در کلمات امام عرض شود که اختلاف زیاده و اینم طبیعیه، یک فقیهی در بحثای استدلالی یه جوری به میدون میان، اما وقتی میخواد فتوا بده فتوا رو به یک نحو دیگری میاد مطرح میکنه. امام در کتاب البیع طبق اون کلامی که از ایشون در جلسه گذشته خوندیم فرمودن که مالیت در مبی معتبر نیست. خب اما در اینجا فرام باید متمول باشیم. حالا بحث دیگه اینه، بر فرضی که مالیت معتبر باشه آیا مالیت عرفی معتبره یا نه؟ اگر یه چیزی عرف مال ندونه اما در نزد یک نفر فقط ماله، اینم کفایت میکنه. امام رضوان الله علیه فرمودن اگر ما آمدیم مالیت رو معتبر دانستیم مالیت عرفی لازم نیست باشه، همین که عند طائفتن یا عند شخص خاص مالیت داشته باشه کفایت میکنه. ممکنه امروز هم عرض کردم یه عکسی مربوط به اجداد یک نفر برای هیچ کس ارزش نداره، اما این نبیره اون آدمه میخواد این عکس رو داشته باشه برای او ارزش داره، لذا اون کسی که این عکس رو در اختیار داره میتونه به این آدم این رو بیع کنه و بفروشه. خب ببینید همینجا مطلبی که ما میخواییم به عنوان عقولو بگیم این است که اصلا محل نزاع در مالیت عرفیه است، و الا اگر ما مالیت رو اینقدر توسعه دادیم که دیگه نزاعی وجود نداره. محل نزاع در این که آیا این باید مال باشه یا نه همون است که اندل عرف و اندل نوع ناس بهش بگن مال. به این وقت کسانی که میگن مالیت برداشته باشه به این وقت اگر یه چیزی نوع مردم مال ندونه اصلا معاملش باطله، نتیجهش این میشه. و الا اگر ما آمدیم مالیت رو توسعه دادیم گفتیم ولو مالیت اند شخص واحد اینا مالو، این دیگه اصلا نزاع لفظی میشه، دیگه نزاعی وجود نخواهد داشت. مطلب دیگر این است که یک کلامی رو مرحوم نائینی فرموده و دلیل حتی محل نزاع در مالیت، ولی که اگر اون باشه که نزاع لفظی میشه پیداست، بله. یعنی میخوام بگیم کسانی که میگن یعتبر فی المبیع ان یکون مالا، مرادشون مالیت عرفی است. بله؟ اونم باز همون، اونم عرفیه، اونم باز عرفیه. اونی که میخوایم بگیم این است که اگر یه نفر براش ارزش داره انده این شخص فقط ماله، خب اونا که میگن مالیت عرفیه معتبره، باید این بی باطله. مطلب دیگه که مطلب خوبی است، اون روزم اشاره کردیم، اینه مرحوم محقق ناینی فرموده شارع متعال در برخی از موارد مالیت را اسقاط کرده، فرموده خوک، خنزیر، شراب مالیت نداره. اینا مالیت نداره و مالیت شارع آمده اسقاط کرده. فرمایشی که امام دارن در اشکال بر ناینی، میفرماین که شارع که نمیتونه بیاد مالیت عرفیه رو اسقاط کنه، شارع میتونه بیاد حکم در اینجا مطرح کنه و آثار رو در اینجا منتفی کنه، حالا یا تمام آثار و بعضی از آثار. شارع میتونه بگه اگر معامله روی خوک انجام شد من باطل میدانم، این رو بگم بیع باطلیه، اما نمیتونه در اینجا بیاد مالیت عرفیه رو ثابت بکنه. خب حق هم با ایشونه. ببینید ما یه مطلبی داریم و اون اینه، در یک سری اموری که شرع دخالت کرده عرف نمیتونه او رو به هم بزنه و بالعکس، در یک سری اموری که عرف دخالت میکنه شرع نمیتونه او رو به هم بزنه، هر کدام در میدان خاص خودشون حکومت دارن. عرف میگه من این رو مال میدونم، خب وقتی عرف میگه من این رو مال میدونم، شارع به چه کیفیتی و به چه ملاکی میاد بگه نه مال نیست؟ اون وقت آیونی که آمدن اینجا مثل مرحوم ناینی این مطلب رو مطرح کردن، میگن المالو هر قسمه، مال عرفی و مال شرعی. خب این تقسیم باطله، ما دو جور مال نداریم. بگیم این مال عرفش میگه مال، اینو شرعش میگه مال. نه، مال یک مفهوم و یک اعتبار عقلایی و عرفیه. عرف میگه این حد این نیست، آب کنار دریا رو عرف مال نمیدونه، حالا شارع میتونه بگه که من اینو مال میدونم؟ نه. یعنی همون طوری که در اون طرف قضیه اگر یه چیزی رو عرف مال بداند شارع نمیتونه اسقاط بکنه، اگر یه چیزی رو عرف مال نداند شارع نمیتونه بگه من اینو مال میدونم. برای شارع نمیتونه بگه آقا یه قطره آب در کنار دریا که عرف رو مال نمیدونه من مال میدونم، برای اینکه حق دخالت و امکان دخالتش درش نیست. شارع در دایره تشریع میتونه دخالت کنه، بگه اونی که عرف صحیح میدونه من باطل میدونم، اونی که عرف باطل میدونه من صحیح میدونم. عرف میگه آقا ماره اگر از درخت کسی که در کوچه افتاده خورد، عرف باطل میدونه این رو، عرف میگه غیر جایزه، اما شارع میگه جایزه. در احکام شارع میتونه تصرف بکنه، در موضوعات شارع نمیتونه تصرف بکنه. شارع نمیتونه بیاد به که آقا این مال هست یا این مال نیست. خب وقت امام رضوان الله علیه یک نتیجه ای هم میگیرن بر مطلبشون، از آن اهل سنته. عرض میکنم که امام یه نتیجه میگیرن، میفرماین که اگر ما گفتیم که مالیت یعنی مالیت عرفی، البته دیگه به این مطلبی که من عرض کردم تصریح نفرمودن که آقا تقسیم باطله، بگیم یه مال شرعی داریم مال عرفی. و همینجا تو پرانتز عرض کنم کلمات رو ببینی، مثلا کلمات بعد از مرحوم نائینی رو ببینی، این که این مال شرعن لا عرفن، عرفن لا شرعن، فراوونه. خب روی تحقیقی که امام دارن ارائه میدن و توضیحی که داریم ما عرض میکنیم، اصلا این تقسیم درست نیست. ملاک مالیت عرفیه. حالا میگیم آقا شعاره میگه اگر قائل شدیم که در مبیع باید مال باشه و مالم گفتیم همون مالیت عرفیه است، میفرماید حالا اگر در یک چیزی ما شک کردیم که مالون عند الشاره صحت تمسک بالعموم بعد از صدق العرفی، چون مال شرعی همون عرفیه، اگر این در عرف این رو مال میدونن، ما به حلال الله البیت تمسک میکنیم، به عمومات اینجا تمسک میکنیم.
مالیت
در شهر از بعد نشده
یک
ثابته
وجود
نیست، ثابته شده اینه که به نظر شهری نسبت به مثلا گفت تغییر مالیت. چرا؟ 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 بسی دارید؟ نه آقا شعاره گفته معامله شراب حرامه، اما از کجا شراب مال نیست؟ حالا من میخوام اجزه بگرم بگید؟ نه حالا اجزه بدید من حالا من میخوام یه معیدی بر فرمایش امام ذکر بکنم، معید خوبه، اجزه بگید. بیدا ما همین خوک رو یه وقت میگیم که آقا شاره دیگه من اصلا خوک رو مثل این لجن تو این جوی آب میدونم مال نیست. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه چیه؟ هر معامله نسبت به هر کسی باشه این معاملش باطله. خب یا اگر شراب رو شعاره فرمودن مال نمیدونن، این نقصه که در هر نقطه‌ای چه بین مسلمان ها چه غیر مسلمان ها معامله یه شراب واقع بشه معامله باطله، در حالی که ما میدونیم اینطور نیست. در بین کفار اگر روی خوک معامله واقع شد، اونا معامله درست میدونن یا باطل؟ همون دلیل میشه برای اینکه شاره پس اسقاط مالیت نکرده. همین که روایت داریم در باب میته، خب میته فروختن میته به مسلمان باطله، آیا این که شاره آمده فرموده میته بیعش باطله یعنی مالیت رو از میته اسقاط کرده؟ خب اگه مالیت اسقاط کرده چرا فروش همین میده به من یستهل سعیده؟ نه بحث بیشه، حالا بحث بیشه، ظاهر روایت هم بیشه، ظاهر روایات بیه متایده از آقایون اومدن هم کردن بر استنقاض. این معید این در کلام امام نیمده ولی معید بسیار خوبیه. یه مثال دیگه برای شما عرض بکنم، اگر یک کسی در یک در همین تهران در نقطه مسیحی نشین یک کسی فقط کار شرید و فروش خمره، بعد میاد خانه ای رو از یه مسلمان میخره، از همون درآمدهایی که از راه شرید و فروش خمر به دست آورده پول این خانه رو میده، آیا این معامله درسته یا باطل؟ اگر یه مسیحی آمد از یه مسلمان خانه ای خرید، پولی که داد به این مسلمان پولی است که از راه فروش خمر به دست آورده، این معامله طبق اون بحث مفصلی که ما در قاعده الزام کردیم معامله درستی، معامله درست. بله درکه به کلی هم نیست، با ثمر معین داره این کار رو انجام میده. این معامله صحیحیه، کما اینکه اگر بین خود کفار این معامله انجام بگیره اونجا صحیح، چرا اینا همه قرینه میشنند در اینکه شارع نیامده تصرف در مالیت شهر بکنه؟ نمیاد به اینکه من بگم این لیسه به ماله. خب نمیشه بگه آقا این برای مسلمون مال نیست، برای کافر ماله. این که غلطه. پس معلوم میشه در خود مالیت تصرفی نکرده، تصرفش در احکام میشه، در اون دائریش که مربوط بهش تشریع شارعه. شارع میگه آقا اگر به مسلمون فروختیم باطله، اگر همین میکر و آمدی به کافر و من یسهر فروختی صحیح. پس این عرض میکنن این بحثی که اینجا بین امام و مرحوم ناهیدی هست ثمره داره. یعنی کسانی مثل مرحوم ناهیدی باید بگن خب آقا اگر شارع مالیت این رو اسقاط کرد، اون وقت باید در بیع میته به من یستهل بگن مجازن میگیم بیع. اما چون یه ازی از علما گفتن شما میته، گوشت میته رو وقتی به یک کسی که میته رو حلال میداند میفروشید، میگن آقا این برای رفعیت شما پول میگیرید، برای استنقاص پول میگیرید، باید مجازن این تصرفات رو بکنند. کسانی که میگن مالیت ساقط هست این تصرفات رو باید بکنند. اما مثل مرحوم امام و ما هم به تبع امام میگیم آقا شارع نمیتونه، اصلا تعبیر من این شارع نمیتونه اسقاط، چون دائره این اعتبارات مختلفه. اینجا جاییست که عرف فقط اعتبار میکنه. به عبارت اخرى حاکمه در اینکه چی مال چی مال نیست عرف فقط. شارع اصلا نمیتونه بگه چی مال نیست. به دین است که از شما سوال میکنم، اگر در اینکه چی تلاست بگیم شارع میگه من اینو تلا نمیدونم، نمیتونه شارع چیزی بزنه. شارع میگه من اینو تلا میدونم در حالی که عرف تلا نمیدونه. شارع میگه آقا این نوع نقره را من طلا میدونم، نیست این طور. شارع نمیتونه تصرف بکنه. در اعیان خارجی همینطوره، در اعتباریات و عرفیه این منحصر است به خود عرف. شارع نمیتونه دخالت بکنه. شارع میتونه بیاد بگه خب آقا اینی که تو میگی ماله و معامله میکنی من این رو صحیح میدونم و باطل میدونم، اما دیگه تصرفی در خود موضوع نمیتونه داشته باشه. اون وقت این نتیجهش این میشه در چنین مواردی که این معاملات بین مسلمان و کافر، بین دو تا کافر، این بحث قاعده الزام رو حتما ببینید. این یک بحث خوبی میشه به عنوان مقدمه برای اون معاملات و اون مواردی در بحث قاعده الزامه. لذا چیزی ما به نام اسقاط مالیت عرفیه نداریم. و صلی الله علیه و آله.